أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان سروران بزرگوار برادران و خواهران محترم در این ایام خوش رمضان و ماه عبادت و بندگی حضرت باری تعالی آیات نورانی سوره مبارکه نور را مطرح میکنیم و الان هم در ادامه مباحث آیه چهلم مطرح است. اشاره کردیم که بعد از اتمام آیه نور و آیاتی که پیامد آیه نور بود، یعنی هنگامی که حضرت باری تعالی تمثیل زیبای هدایت اعلا و متعالی خودش را مطرح کرد، بعد از هدایت حسی، عقلانی، طبیعی، فطری، غریزی، افق‌های دیگری از هدایت پیش روی انسان گشوده شد که از آن می‌توانیم تعبیر به هدایت وحیانی و نورانی کنیم. الله نور السماوات والارض متولی بیان این هدایت شد. مجموعه آیه 35. اونگاه نمونه هایی که بهرمند و برخوردارند و الگوی نشان دادن این هدایت هم بازگو شد. فی بیوت نزل الله و در نهایت رجال لا تلهیهم دو آیه پشت سر هم آمد که نشان داد چه کسانی اون حظ و بهره کامل رو از این هدایت نورانی الهی میبرند و نتیجه کار چیست. اینها رو کامل گفتیم خدمت دوستان. اما آیه این که دیشب مطرح شد نمونه بود از فقدان این هدایت، یعنی اونها که نمی پیوندند به این خیل اهل نور، اونها که دریچه جانشون رو نمی گشایند به نور هدایت الهی و دست در دست رسول ها حق نمی گذارند، اونها که انکار و استنکار می کنند حقایق الهی را. والذین کفروا، اشاره کردیم که ما در قرآن کفر نعمت داریم، کفر طاعت داریم، کفر حقیقت. آنچه لبه تیز سخن است کفر حقیقت، با این بود که لجاج و عناد هم در اون باشد، یعنی همون کفر لجاجی، کفر جهودی، کفر عنادی. اونها که چنین کفر می‌ورزند خواندیم اعمالهم که سراب، اعمال اینها مانند سراب است. سراب، گورهاب، آبنما، دو ویژگی در اون گفته شد، یک خدعه و فریب. میبینید اما فریب است، هیچ آبی در کار نیست. و دومین ویژگی ناپایداری، این که هیچ برقرار نیست، زمان کوتاهی است تمام میشود. اعمال ایشان مانند سرابی است در یک بیابان که تشنه لب نزدیک میشود اما خبری نیست. اونگاه مییابد پروردگار خیش را که خدا حساب عمل او را میرسد و الله سریع الحساب. این مجموعه آیه دیشب بود. اما قبل از ورود به آیه دوم، یعنی این دعایی که پیاپی میاد و تشبیه و تمثیل اعمال کافران است، فکر میکنم اون قسمت انتهایی بحث رو من یه مرور دیگری خدمت دوستان عزیز داشته باشم که بعضی از سوالاتی که ممکنه در دل بحث و مطالب بود ابتداعا پاسخ سریع داده بشه و بعد بحث رو پیگیری کنیم. عزیزان، مجموعه اعمالی که ما انسان ها انجام می دهیم گاهی اعمالی است که صرفا محضن زاد و توشه مستقیم ما برای جهان آخرت است. نوع دوم اعمال می تواند زاد و توش ما برای جهان آخرت باشد، غیر مستقیم. این تقسیم رو دقت بفرمایید. هر آنچه ره توشه مستقیم جهان آخرت است از آن تعبیر می کنند به اعمال عبادی قربی، یعنی رفتارهایی که صرفاً با معرفت الهی برای انسان دست می دهد برای او هم انجام می شود. این مجموعه اعمالی است که مستقیماً ره توشه و زاد توشه انسان در این جهان برای فردای باقی است. مجموعه عبادات، تمام اینها چنین حالتی رو دارد، میانبرهایی است این چنینی در زندگی. کسی که کفر می‌ورزد محروم از این اعمال است، چنین اعمالی رو ندارد. مسلم طبعاً نیست چنین موضوعی در زندگی او. خدای نپذیرفته که عمل ندارد، عبادت ندارد. جهان آخرتی که باور و اعتقاد به اون نیست که کسی توشه برای اون نمیبرد. خب طبعاً اینا منتفی است اصلاً به طور کلی. اگر چیزی در زندگی کافر میبینید اینا سراب است، نیست، حقیقتی واقعیتی در اون نیست که بخواهد ضمانتی برای آینده کند و ذخیره‌ای برای آینده باشد. این بدیهی است. این قسمت اول بحث. اون قسمت دوم مهمه که خدمت دوستان عزیز گفتیم و طبعا حق مطلب همین است که سوالهایی در اون ایجاد شود. و این قسم دوم اعمالی است که مستقیما ممکنه جنبه دنیوی دارد، غیر مستقیم توشه جهان باقی ماست. عزیزان، منهای این اعمال عبادی که فقط به قصد قربت باید انجام بشه. مثال زدیم، اگر شما روزه رو میگیرید، این دهان رو میبندید، این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد، اگر این رو به قصد سلامتی و تندرستی انجام دادیم باطل است. به رأی تمام عالمان و فقیهان باطل است این روزه و هیچ فایده ای ندارد. این میشه یه تمرین، یه پرکتیس جسمی برای این که بالاخره انسان بتواند تندرستی بیابد. هیچ اثری بر این روزه بار نیست و به تعبیر فقهی باطل این روزه، یعنی روزه این که نیت اون عافیت تن باشد. فقط یک نیت میتواند این روزه رو تضمین کند، اینم قربتن الالله، یعنی عمل قربی باشه. و همینطور مانند این حج رو بفرمایید، نماز رو بفرمایید و مجموعه اعمال عبادی را. اما بعد دوم اعمالی که ما در دنیا انجام میدیم، یعنی بدبستان ما، تجارت ما، رفتارهای اقتصادی ما مجموعاً، حتی بفرمایید نه بالاتر، خوردن، خوابیدن، مقدمات اون، مسائل جنسی انسان ها، تمام اینها یه اعمالی است که اینها امورات زندگی مادی انسان رو میگذراند. ابتداعا نگاه ما نگاه مادی است. همین اعمال برای انسان موحد و برای انسان معتقد به ذات باری تعالی، حالا میخواد یهودی باشد، مسیحی باشد و در اوج اون برای یک مسلمان، دقت بفرمایید، اینها میتواند ارتقا پیدا کند، جای مرتبه عبادات را هم همنشینی کند و کنار اون قرار بگیر. یعنی همین اعمالی که مستقیم در ارتباط با دنیاست میتواند غیر مستقیم قربی باشد. همین ها میتواند همون کار عبادات رو بکند. یعنی شما میگید تلاش اقتصادی یک انسان وقتی جهتدار است، یعنی وقتی تلاش اقتصادی میکند انسان، میاد خدمت معصوم میگه آقا من میترسم از این که من دارم رفتارهای اقتصادی انجام میدم، دنیا منو نگرفته باشد، محو دنیا نشده باشم. امام میپرسن تو چرا این جد و جهد و تلاش و کوشش رو میکنی؟ میگه یک، آقا برای عزت و اعتباری که دست پیش مردمان دراز نکنم، دوم برای این که خانواده خیش رو به سلامت و آسودگی تأمین کنم، سوم بتوانم به بندگان نیازمند خداوند کمکی برسانم. امام میفرمان این اعمال اقتصادی و تلاش تو عین اعمال اخروی است و عین عبادات توست. این دنیوی نیست که الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله میشه، همونی که بلدید. اونی که داره به این شیوه تلاش میکند در راه جد و جهد میکند در راه عزت و سلامت و عافیت خانواده از جهت اقتصادی که نان حلال پاکیزه بیاورد و آبروی اینها رو تأمین کند، مانند مجاهد شمشیر به دست و اسلحه به دست در میدان جهاد و مقابله و دفاع از دین خداست. حالا این میشه چه اعمالی؟ میشه اعمال اخروی. ببینید دقت فرمودید، پس همین اعمال دنیوی ما که به ظاهر مشترک بین انسان مؤمن و غیر مؤمن است، این خیلی مهمه، مشترک بین اونها تجارت میکند، یک کسی که خدا را قبول ندارد تجارت میکند، بازرگانی دارد، کشاورزی دارد، میخورد، میخوابد، یک انسان موحد مؤمن هم همین کارها را انجام میده. فرق بین این دو چیه؟ اعمال او کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، زرق و برق داره، جلوه داره، اما ناپایدار است. در همین دنیا تمام اعمال دفن میشه، همینجا مدفون میشود، میماند و هیچ نتیجه‌ای برای او ندارد. و قدمنا الی ما عمل من و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، به گزارش قرآن اینا پودر میشه، هیچی براش نمیموند. حل انبعکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. میخواید خسارت دیده ترین کسان رو به شما معرفی کنم؟ قرآن میگوید اونها که تمام تلاششون مال همین دنیاست، هیچ اعتقادی به هیچی ندارن، همینجا هم تمام اعمالشون رو میگذارند و میروند و هیچ نتیجه هم برای اونها نیست. میشه آیه دیشبمون. اما همین اعمال رو انسان موحد انجام میده، یعنی همون تلاش اقتصادی رو میکنه، همون بدبستان رو میکنه که صورت مسئله یکیست با اون انسان غیر معتقد. اون هم میخورد، این هم میخورد، اون هم میخوابد، این هم اون ازدواج میکنه، این هم ازدواج میکنه. اما هنگامی که این ازدواج به قصد امتثال امر الهی است، میشه اون روایاتی که خاطرتون هست خوندم از صاحب این بقعه مبارکه، بازوی همسرش رو میگیرد، چه نمیدارم نوازش مهر ورزانه میکند، کدام خواندیم اینها رو که خدمت دوستان یه مقداری از سلف سانسور خارج شدیم و چیزهای رونشف خدمت دوستان ناپریزی کردیم، خوندیم محضر مبارکتون، توجه دارید. خب ماجرا این میشه بزرگان و عزیزان، یعنی خوردن، خوابیدن، تمام اینها میتواند این عبادت باشد. اگر شما نشستید سر این سفره به این قضا و این نعمت الهی رو نگاه میکنید، پروردگار من میفهمم چی آفریدی، این میوه چیست و شکر نعمت تو میکنم که چنین بنده خودت رو نوازش کردی و چنین مرحمت کردی و این عطا رو در سفره او قرار دادی، معتقدم و مقرم که از توست و پروردگار رو این رو میخورم که در راه طاعت تو انجام بدهم، وظیفه انجام بدم و مصرف کنم این انرژی که من میده، این کالری که صرف میکنم. بعد این عبادت از هیچ تردیدی نفرمایید عزیزان، این خوردن میشه این عبادت برای انسان مؤمن و حالی که مشترک است با اون غیر مؤمن. این اون تفاوتی است که بعضی از عزیزان پایان بحث دیشب سوال می‌کردند که این تفاوت کدومه بین عمل مؤمن و غیر مؤمن. و در این حال چون مؤمن حمایت الهی را، موحد چون حمایت خدا را در دنیا داره، همون عمل مادی دنیوی او که با تکیه بر لطف الهی است میتواند رشد بیشتر یا به تعبیر عرفی عامیانه اگر بگوییم برکت بیشتری هم داشته باشه، برکت بیشتری هم داشته باشه تا اون انسان غیر موحد. قانون الهی و عدل الهی این است که انا لا نضیع اجر عامل منکم، هر کی تو دنیا عمل دنیوی کنه نتیجهشو میبیند، مسلمان و غیر مسلمان، یهودی و مسیحی و مسلمان و کمونیست نداره، هر کسی تلاش اقتصادی بکنه نتیجهشو باید ببینه، باید ببینه نتیجهشو، این قانون الهی است. اما اون کسی که با تکیه به لطف الهی و اعتقاد به خداوند و امتثال امر الهی کاری رو انجام میده، گذشت تکرار میکنم گذشته از سود دنیوی و نتیجه دنیوی عمل، بر میداره این عمل رو با خودش میبرد، میشه ومل حیات و دنیا فالآخرت الا متاع، همین زندگی دنیاش میشه سرمایه آخرتش. و گذشته از اون چون تکیه به لطف الهی میکند، خودش رو نمیبیند در این بین، حمایت و حمیت حضرت هم رو داره، هو معکم اینما کنتم، لطف خداوند شامل حال اوست، یک او چند می شود اگر اون تلاش اون چنانی بکند، خداوند رونق بیشتر به عمل او و نتیجه‌گیری بهتر میده که دیگه حالا اینا تو بحث‌های توکل و غیره هم میتونه جایگاه خودش رو در حوزه‌های کلان و علوم انسانی هم پیدا کنه که دیگه شاید خارج از مقوله بحث فعلی ما باشه. پس این تفاوتی است که عرض کردم. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، اینا یه زرق و برقی تو دنیا براشون داره اعمالشون، اما اینا پوچ است، تموم میشه، ناپایدار، سراب، یه فریب محض. حتی اذا جاءهم، وقتی میرسند اینها نزد اعمالشون فردای قیامت، عملی ندارن، لم یجدوا شیئا و وجد الله عنده، این خداست که حساب اینها رو میکند که والله سریع الحساب، و خداوند سریع الحساب است. خب بالاخره ما یه پرونده هایی در دادگستری و دستگاه قضایی خودمون داریم که اینها رو پدران ما اقدام کردن شکایتشون رو، در زمان ما صدور رأی میشه به نفع ما، انشاءالله اجرا حکم میشه توسط فرزندان ما در نسل آینده ما. گاه ممکنه ما روند قضاییمون اینطور باشه، یعنی میبینید یه پروسه میشه، اصلا یه پروسس میشه تا این زمانی که بخواد شکل بگیرد و بیاد به اجرای حکم برسه ممکنه چندین نسل رو در نپدد. داریم ها پرونده های اینطوری بوده است. والله سریع الحساب. اما در مورد ذات باری تعالی دیگه بحث مقدمات کار و غیره نیست. تعلل در دستگاه قضا گاه به خاطر چیست؟ به خاطر عدم تأمین دلیل. اینها دلیل کافی جمع نشده، از شواهد و قرائن نیست. قاضی علم کافی برای صدور رأی ندارد. اما فإن شاهد هو الحاکم، اون خداوندی که خودش شاهد خودش حاکم است و حکم صادر می کند. به کل شیء علیم، علم کافی برای صدور رأی دارد. قاضی محترم حکم را صادر می کند، اما این حکم سنگین، لازمش اینه که بلدزر بندازن نصف این خیابون خراب کنن که این قصبه نمی کنه. اینو ملاحظات امنیتی داره، ملاحظات شهرسازی داره، ملاحظات دیگه داره، نمی کنن این حکم را اجرا نمی کنن. توان اجرای این حکم نیست. والله بکل شیء علیم است، ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند بلدزر رو میندازه کلش رو خراب میکند. والله سریع الحساب، ذات باری تعالی در داوری به حسابگری خویش سریع الحساب است. خب این جمع‌بندی مطلب دیشب خدمت دوستان عزیز. میریم بحث دوم رو، یعنی تمثیل دوم کفر رو میخوانیم که فوق العاده عجیب این آیه شریف. او کظلمات، اعمال این کافران یا مانند ظلماتی است که فی بحر، ظلمتایی است که این ظلمت‌ها کجا ایجاد شده است؟ فی بحر، در یه بحر است، در یه دریایی است. لجی، یه دریای مضطرب عمیق. یقشاه موجون، موج میاد تو این دریا. من فوقه موجون، یه موجی میاد بالای این موج. من فوقه سحابون، بالای تمام این امواج هم ابر متراکم تیره. خب حالا این ظلماتون بعضا فوق بعض شد، ظلمت رو ظلمت، ظلمت رو ظلمت شما در این فضا میبینید، در حدی که اذا اخرج یده لم یقدره، اگر دستشو بیاد بالا بخواد ببیند اونقدر تاریکه که دست خودش را هم در این فضای ظلمانی نمیبیند. کسی که خدا برای اون نور قرار ندهد، نوری ندارد که دست خودش را ببیند. این یه نگاه سریع ترجمه گونه به آیه شریف. حالا برگردیم یک به یک مطالب و کلمات رو بررسی کنیم و به حقیقت مطلب انشاءالله نائل بشیم. اولا این که مشاهده فرمودید اعمال کافر رو خوندیم سراب است، الان هم در ابتدای بحث یه تبیین کلی گفتم خدمت دوستان، روشن شد فکر میکنم، ابهامی نداریم. اما باز ذات باری تعالی تنوع در تمثیل میآورد و این شیوه قرآن است که خداوند اذهان مخاطبان مختلف رو در نظر میگیرد. مثال اول خاکی بود، بیابان بود و قیع بود و صحرا. مثال دوم آبی است، دریا هست و موج. گاهی مزاح کردیم سر کلاس با این دوستان دانشجوی عزیز، میگیم بالاخره شما این روستایی کنارهای حاشیه کویر تفتیده نمیدونم جنوب طبس و فردوس و فلان اینها رو نگاه کنید، این دم به دم بالاخره میبیند که این آقازاده میبیند پدر شب میخوابد صبح میخوابد خدایا باران نیامد، باران باران باران، دعای به باران دارد، یه چشم به آسمان، یه چشم به این بذرهایی که خشکیده است و تفتیده است، آیا میماند نمیماند این چه؟ و مدام این خواستش، این آفتاب سوزان رو میبیند در پی باران. اون شمالی عزیز ما رو که میبینید صبح که بلند میشه میگه اوه باز امروز هم بارانی است، تمام میگه باز باران با ترانه میوزد در بام خانه. او میگوید خضر آغوش وا کن، آمدم من. به اون گونه نگاه میکند، این به این گونه نگاه میکند، در این کویر تفتیده رو میبیند. این یه شیوه تفکر داره، اون یه شیوه تفکر داره. عزیزان این یکسان نیست تفکرشون. خداوند در تمثیلات قرآن ملاحظه حالات مختلف انسانها رو میکند و همان میشود که گاه میگوییم ناطق کامل چو خان باشی بود، بر سر خوانش سحر آشی بود. خداوند سفره افطاری که انداخته است مطابق ذوق هممون در اون غذا وجود دارد. فرمود اون مثال اول، حالا مثال دوم رو با این موج و دریا و آب مطرح می کند. فرمود او که ظلمات، یا این اعمال کافر مانند ظلمت هاییست. خب کلمه ظلمت توجه داشته باشید، ظلم و ظلمت یک ریشه دارند. ظلمت کجا گفته می شود؟ تاریکی. در رابطه بین دو شی در منطق یه نوع رابطه‌ای داریم به نام رابطه ملکه و عدم. یعنی اینکه شما به این میز نمیتوانید بگویید کور، نابینا، به دلیل اینکه شأن این میز بینایی نیست. به این دیوار نمیتونید بگید نابینا، چون این دیوار نمیتواند بینا باشد. به انسانی که باید میتواند بینا باشد میتوانید بگویید نابینا، چون از شأن او بینایی است، حالا نیست میشه نابینا. این میگن تقابل ملکه و عدم، که دو شیء ضدین در این متصف میتوان به این شیوه قرار بگیرن. ظلمت و نور تقابل دارن با هم، از نوع عدم و ملکه. اوک از ظلمات، اعمال این کافران مانند ظلمت است، اما از شأن عمل اینها بود که چی باشه؟ نور باشه. اما الان ظلمته. اعمال اینها میتونست نور باشه. خداوند این فرصت و موقعیت رو به اینها داده بود که اینها وجودشون، عملشون، اندیشهشون، فکرشون بیاد مستغرق بشه در این الله و نور و سماوات و الارض. اما اینها نخواستند، اینها پشت کردن، اینها نشدن. والله یهدی من یشا، پایان آیه خوندیم یهد الله لنوره من یشا، اینها نیومدن جز به اون من یشا باشن، استفاده دادن، انصراف دادن از نور الهی. یعنی شأن اینها بود که جانشون منوره به نور حق باشد، که جان تمام انسان ها این شأنیت رو عزیزان دارد. یعنی القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله، دل سرا پرده محبت اوست، دیدا این دار و طلعت اوست. تمام انسان ها چنین حالتی رو دارن، همه جانشون میتواند مطلع الانوار و مشرق و خورشید انوار الهی باشد. همه این امکان رو خدا براشون داده است بدون استثناء. اما اگر نخواستن، پشت کردن، حالا نور می رود، ظلمت می آید، تیرگی می آید، دیو چو بیرون رود، فرشته در آید. اینجا فرشته رفته است، دیو در می آید. فرمود او که ظلمات، اعمال اینها متاسفانه متاسفانه ظلمت است. حالا یه نکته ظریف جالب ببینید، اولین تعبیری تعریفی که برای ظلم در قبال عدل می کنن چیه لغویون؟ میگن ظلم وضع شی فی غیر موضعه، چیزی را در غیر جای خودش گذاردید ظلمه. یعنی اگر یک کسی لیاقت این پست رو نداره بذارین تو این پست، ظلم کردید به این مقام و پست، ظلم کردید. اگر یه حکمت و علمی کسی اهلش نیست این رو بهش بدید، این ظلم کردید. اگر این تیغ رو دست زنگی مست بدید، ظلم کردید. و در همه حوزه‌ها، در تمام زمینه‌ها، وضع و شیء فی غیر موضعه میشه ظلم. حالا دقت کنید بین این معنای ظلم کرد کردن و ظلمت یه تقارب نزدیکی است، ریشه در همون ظلمت دارد. شما اگر فضا تاریک باشه میخواد یه چیزی رو سر جای خودش بگذارید میتونید؟ نمیتوانید. وقتی که نور نیست ظلمته، شما وارد اتاق میشید چراغ خاموش، یه مرتبه حالا دستتون گرفتید میخواد این ظرف رو بذارید، این کتاب بذارید توی این قفسه کتاب، نمیتونید. کورمال کورمال میرید جلو ببینید، نمیتوانید بگذارید در جای خودش قرار بگیرد. بین این ظلمت و ظلم نزدیکی عجیبی وجود دارد. جایی که ظلمت می آید ظلم هم می آید عزیزان، ظلم هم ایجاد می شه. ظلم به خود، ظلم به دیگران، ظلم به حضرت رب در فضای ظلمانی تیری جهلالود خودنمایی می کند. فرمود اعمال اینها ظلمتی است. فی بحر، حالا این توصیف و تمثیل این رو دقت کنید، بارها همین دو سه بحث اخیر از کردم در آیه نور گفتیم ما یه مشبه داریم یه مشبهون به. شما دارید این قد زیبای معشوق رو تشبیه میکنید به اون سر به ناز شیراز، بله همینطور عرض کردیم. خب این مشبه یعنی قد این دلبر طناز، اون سر به ناز هم میشه مشبهون به، اونی که به اون تشبیه کردید. حالا چی رو تشبیه کردید؟ الان قرآن مشبهون به رو داره مطرح میکند. اعمال کافران به چی شباهت دارد؟ این است، مانند ظلمتی است فی بحر. بحر یعنی به اصطلاح محل وسیعی که آب در آن وجود دارد. خود کلمه بحره به معنای شیار و شکاف وسیع است که وقتی در گذشته در میان عرب رسم بود. یه اشتری که خیلی ازش استفاده میکردن پیر میشد، چندین شکم میزایید، دیگه مثلا استفاده نمیشد، توان باربری نداشت، یه شیاری بر پشت گوش او ایجاد میکردن، راهش میکردن تو بیابان، تو خیابان راهش میکردن، این رو کسی هم بهش کاری نداشت. به دلیل این شیاری که ایجاد میشد دو گوشش، که تو قرآن همین کلمه اومده، بهش میگفتن بهیره. بعد گوشت بهیره رو بر خودشون حرام میکردن. این سنت‌های غلط جاهلی بود. بهیره بهش میگفتن از ماده بحر. گویند که مال کان تحریر، آزاد کنند برده پیر. این که سعدی بازگو میکند به یه بیان دیگری، این بهیره میگفتن چون شکاف و شیار ایجاد میکردن. شکاف و شیار وسیعی که در آن آب قرار میگیرد میشه بحر، ظلمت در بحر. خب تفاوت بین بیرون و درون آب در جهت نور و عدم نور کاملا ملموسه برای دوستان عزیز. شما میرید کنار دریا، میرید جلو، تر حدی که امکان رفتن تو آب هست، یه متر دو متر میرید زیر آب. خب فضای نور اینجا با بیرون چه فرق دارد؟ حالا شما توان این دارید که دستگاه غواصی دارید و آماده اید و وسایل مجهز، میرید 50 متر زیر آب. الان میزان نور چه مقداره براتون؟ حالا اگر شما 100 متر رفتید زیر آب، اگه 200 متر رفتید زیر آب، بالاخره دریای صاف زلال آرامی رو هم که بگید، شما در یه حد مشخص شعاع نور در یه آسمان صاف میاد میتابه تو آب. اما این اگر دیگه بیشتر شد، رسید به این اعماق اقیانوسی که شما تا 3500-600 متر اعماق اقیانوس آرام دارید، این اگه 400-500 متر گذشت که دیگه نوری نیست، ظلمته. او که ظلمات فی بحر، اونم نه بحر معمولی، نه دریای خزر، لجین. لجی یعنی همین که عرض کردم، یعنی 3500، یعنی عمیق عمیق. اونم از ماده لجی، لجو به معنای استراب، یعنی دریای مسترب، نه دریای آرام. باز دریای آرام نور انکسار نور کمتر بهتر میاد، اما این بگونه ایست که یخشاه و موجون، یه دریای عمیق آنچنانی که موجها هم میاد، یه موج میاد 50 متر من فوقهی موجون، یه موج دیگه میاد 50 متر بالاتر. خود این 100-150 متر اصلا نمیگذاره دیگه نور بیاد اصلا داخل این دریا. من فوقهی موجون. تا اینجا ما دیگه چند تا ظلمت شد؟ خود ظلمت درون آب بود، ظلمت امواج بود. حالا من فوقهی سحابون، حالا شما تصور بفهمید بالای این دریا هم میشه ابر متراکم سیاه و خورشید نورش نمیتابه به آب، حالا چی میشه؟ من فوقهی سحابون، شد ظلماتون بعضها فوق بعض، ظلمت بعد از ظلمت، ظلمت رو ظلمت، به جای نورون علا نور، شد ظلماتون بعضها فوق بعض، چنین ظلمت در حدی که اذا اخرج یده. ببینید برای دیدن اندام و اعضای دیگه بدن ما زحمت داریم. اگر یک کسی خیلی فرزیده باشد و قهرمان رزمی باشد یا یه ژیمناستیک کار ماهر باشه، میتونه پاشو بلند کنه، ثانیه دقایقی مقابل خودش پاشو ببینه. اما نوعا مردم نمیتونن، تنها عضوی رو که راحت میتونن ببینن چیه؟ دستشونه، که بلند کنن دستشونه ببین جلوش. لذا قرآن میگه اذا اخرج یده، تو این شرایط در حدی ظلمته که حتی دستشو اگر بیاد جلو چشمش، لم یکد یراها، نزدیک نیست که ببیند، چه رسد که ببیند. لم یکد یراها. خب این چه تمثیل الهی. بعد ما من لم یجعل الله را آخر بحث میگیم، برگردیم. اونی که تو الان گفتیم چی بود عزیزان؟ مشبهون به. حالا خود چی رو باید بگیم؟ مشبه رو باید بگیم، یعنی بگیم خداوند چگونه داره این عمل رو با این ویژگی ها بازگو میکند و مطرح میکنند. باید کمک بگیریم از خود آیات، دیگر آیات و از مجموعه سخن مفسران بزرگ قرآن، ذوات مقدسه محمد و آل محمد. من استدعا میکنم این جمله ای که بازگو میکنم التفات ویژه بفرمایید. این کلیدی است، این جمله ای که عرض میکنم خدمت دوستان عزیزان. ما آدمیان وجود استقلالی نداریم، ما انسان ها وجود مستقل نداریم. وجود ما به تعبیر فلاسفه الهی وجود ربطی است. وجود ما حیثیت ذاتی مستقل نداره. یعنی وقتی که واقعا چشمتون به حقایق الهی باز میشه، تمام هستی این است من جمله ما. یعنی اگه همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف است و توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذات. ذات حضرت باری تعالی وجود او از ذات خود اوست، وجود استقلالی و ذاتی دارد، اما ما وجود مستقل نداریم. وجود ما وابسته به وجود ذات باری تعالی است. حالا اگر این وجود ربطی متصل به ذات حضرت باری تعالی، اگر این متصف و متصل بود، اون طعم وجود و حقیقت وجود حس می شود در این وجود. اما اگر قطع شد این علق و تعلق، اگر این ارتباط رو با اون مظهر مستقل، این وجود ربطی و این وجود عارضی اگر قطع شد، این ارتباطش، هیچی از این وجود باقی نمیماند عزیز من. به بیان ساده تر فلسفی، نه به بیان اخلاقی، عرض میکنم تمام شرف، تمام شرافت انسان به اتصال او به حضرت رحمان و درک این ارتباط است. اگر انسان ارتباطش با پروردگار و مظهر فیاض وجود قطع بشه و درک این ارتباط نکند، با کمال عذرخواهی عرض میکنم پشیزی در این وجود ارزش نیست. این مانند غبار پراکنده در فضاست. تمام ارزش وجودی انسان به ارزش اتصال و اتصاف او به حضرت باری تعالی و درک این ارتباطی است که به خدا دارد. لذا هر مقداری که انسان این رو بیشتر حس کند این ارتباط خودش رو و تحکیم کند با مبدع فیاض وجود و لمس کند این قربش رو، این وصفش رو، اوج میگیرد تا جایی که این قرب و اتصال اونچنان میشود که بیا او هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. این میشه قله ارزش. یعنی این جاییست که دیگه حس میکند بروز ظهور حضرت باری تعالی را در تمام شؤونات خود، جان، زندگی، هستی، جهان. این میشه اوج کار انسان، کمال منتهایی انسان عزیزان این است. و همون ابیاتی که خدمت دوستان گاهی تو مباحث متفاوت خوندیم که کار رو آنجا میکشد که لمس میکند که آبیش گردان میکند، اونیز چرخی میزند. آب میاد تو آسیاب میچرخه، اگه آب رو ببندن دیگه این آسیاب هیچ چرخی نداره. این وجود ماست، ما آسیاب آبیم. اون آبی که این آسیاب رو میچرخاند، درک و اتصال ما به اتصاف ما با وجود مستقل ذات باری تعالی است. اگر اون آب قطع شد و نداشتیم، هیچی نداریم. آبیش گردان میکند، اونیز چرخی میزند. گر آب را بندد خدا، او هم نمی جنبد زجا. این قصه وجود ماست عزیزان من. به همین خاطر حرمت، کرامت و شرافت انسان به این است. اگر شما در ادیان الهی میگید کافر، کافر به چه معنا؟ کافر به معنای ملحد میگیم، زندیق، یعنی اون کسی که انکار عمدی خدا میکند، اصلا با فهم و درک میگه خدایی وجود ندارد، نه از سر جهل و بیخردی، عقده دلش از جدش پرش شده به سر خدا خالی میکنه چون مظلوم تر از خدا پیدا نمیکنه. اون نه، اون کسی که به عمد و لجاج و عناد میگوید و انکار میکند، شما میگید این کافر نجسه، جزء نجاسات دهگانه است در اسلام. ادکلون زده از حمام رفته است مرتب، نمیدونم کت چند صد دلاری، چند هزار دلاری هم پوشیده است، لباس اون نجسه، این روحش پلیده، این نجسه. چرا؟ به دلیل اینکه تمام است، هیچ دلیلی برای شرافتش نیست اصلا. تمام این شرافت از کجا می آمد؟ از اتصال و اتصاف او با مبدع وجودیش میاد، به علاوه اینکه وجود مستقل نیست اصلا، چیزی نیست این اصلا. تمام بها و ارزشش به این ربط است، به این اتصال است، به این اتصاف است که بها پیدا میکند. یه وقتی این رو در بعد حکمی خدمت دوستان با اون تشبیه و با اون ایراد خوندم خدمت عزیزان که آمد و گفت بالاخره ابوالعلای مهری با تمام اون خصوصیات که یدون به خمس معین نزد جدن ودیت ما باولها قطعت فی رو به دیناری، دست انسان را اگر کسی قطع کند نیم دیه ی انسان لازم میاد، نیم دیه ی انسان کامل. گفت یه دستی که اینقدر ارزش داره برای نمیدونم چقدر دینار، اگر این دزدی کنه بعد شما فقها میگینید بعد ردش کرد انگشتانشو، چه حکمیه، چه قیاس درستی است، اصلا قابل قبول نیست. یدون به خمس معین 500 دینار، یدون به خمس معین از جدن بودیت ما بالاها قطعت فی ربع دیناری، برای یه شندرغاز دیوار میخواد دیناری میخواد قطعش کنن. سید مرتضی علم الهدا، من حیفم میاد وقتی نام اینها میاد معرفی نکنم. ببینید قرن پنجم حجمه های عجیبی به عالم تشیع شد از جهت فکری، یعنی عصری بود که میخواستن مبانی فکری تشیع رو بزنند، مشابه حالا اون قوت ها الان نیست، این خبر نیست، اما مشابه بالاخره در اصل زمان ما همه چیز ها اینطوری دیده میشه در سراسر جهان این سو اون سو تبلیغات. پهلوانانی به میدان آمدند که اونچنان مقتدرانه سخن گفتند و دفاع کردند که حرفاشون تثبیت شد و باقی ماند. یکی از اینها سید مرتضی علم الهداست که برادر بزرگوار او سید عزیز که میراث او گردآورنده نهج البلاغه است در دست ما باقی مونده. این برادر بزرگی است که کتاب‌های او همین الان رفرنس، منبع و مرجع برای بزرگان و متکلمین است، فوق‌العاده است از جهت استعداد و نبوغ، جز دو ست عالم اول جهان اسلام است. جهان داد پاسخ را اینطور جواب داد به اصطلاح ابوالعلای مهری، گفت میدانی چرا؟ این که تو میگویی چرا این کار رو میکنن، عز الامانه اعلاها و ارخصها، ذل الخیانه فافهم حکمت الباری. ارزش اون دست که میگفت 500 دینار دیش به خاطر این بود که در ولایت الهی بود، اگر این دست از ولایت الهی بره بیرون به خیانت بدل بشه دیگه ارزش ندارد، دیگه ارزش ندارد. ارزش وجودی انسان عزیزان من به آن است که در ولایت الهی باشد، زیر چتر حمایت خدا باشد. اما اگر زیر چتر غمش رقص کنان نرفت، اونگاه قصه چیز دیگری میشود. فرمود او که ظلمات فی بحر لجین، این کافر وجودش ظلمانی است، اعمالش ظلمانی است، چون خارج از ولایت الهی است، نور الهی نتابیده بهش، لذا ارزشی نیست درش. اونم چه ظلمتی، فی بحر لجی. حالا این بحر لجی چیست؟ جان و نفس و دل انسان کافر که تیره است، چون متصف به نور الهی نیست، نوری در این جان نیست، ظلمت گرفته است این وجود رو، این امارت نشده، این تاریکه، این ظلمانی این دل، نتابیده نور خدا. چقدر معصومین تو این دعاهاشون، تو دعای همین ماه میبینی، تو این ابو حمزه میبینی، چقدر زیبا اینها رو تو مراجعات 15 الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، خدا تو نور میتابانی به دل اولیائت، حتی عرفوک و وحدوک، تو اون سایه نور اینا تو رو میشناسن، خودشون رو میشناسن، دنیا رو میشناسن، زندگی رو میشناسن، همه چی برای اینها مفهوم پیدا میکنن. وقتی این نور مزایقه میشود نیست، کاری میکنه انسان که در رو میبندد برای این نور، هیچی نیست، این ظلمته. یعنی حیات تنزل پیدا میکند در سطح حیات بهیمی و حیوانی، میشه انهم الا کل انعام، میشه یه حیات چهارپایی، یه حیات بخور بخواب کار کن، بخور بخور کار کن، کار کن بخواب، بخور کار کن، کار کن بخواب، چرخه تکراری استبل و آخر و بیابان و علف و آبش خور میشن. فرمود او که ظلمات فی بحر لجی، این بحر لجی جان ظلمت و تیره زده این کافر است که بریده از همه چیز. حالا فرمود یک شاه و موجون، ظلمت بعدی چیه؟ موج میاد من فوقهی موجون، این موج ها کجاست؟ افکارشون، افکار ظلمانی. خودتون حس میکنید ما دو گونه فکر داریم عزیزان، یه افکار نورانی، یه افکار ظلمانی. همین امروز خدا اینا کرده، ممکن است بعضی ها ما اومده باشه تو ذهنمون کنترلش کردیم. افکار نورانی همینه که یه فکر عالی میاد تو ذهنتون، بلند میشید میگید این اقدام رو انجام بدم، این مشارکت رو انجام بدم، این کار خیر رو انجام بدم، نمیدونم 4 روز 5 روز نرفتم دیدن مادره، برم دستش ببوسم، برم فلان کار رو انجام بدم، یه سری برم خدمت وجود مبارک حضرت رضا. یه مرتبه میاد این افکار تو وجودتون، دست این رو بگیرم، بازوی فلان رو، این میشه افکار نورانی. یعنی این فکر نورانی است، بدل میشه به یه عمل نورانی، روشن، مؤثر، شاد کننده دلها، پاکیزه. اما نقطه مقابل اون افکار ظلمانی است، می نشینه نقشه می کشه، چطور میشه مال فلانی رو از دستش در آورد؟ نعوذ بالله، چطور میشه ناموس فلانی رو از دستش در آورد؟ چطور میشه نقضوندش؟ فلان زن رو، فلان کس رو، فلان کس رو. چطور میشه این کلاه این رو برداشت اونجا گذاشت، اینطور گذاشت؟ چطور میشه بار رو جمع کرد رفت؟ اینا میشه افکار ظلمانی. تو وجود ما میاد این افکار، تو وجود انسان، این انسان اینا میاد براش. فرمود موجون من فوقه موجون، یه موج فکر ظلمت میاد، یه موج فکر ظلمت میاد. بدونید عزیزان، این افکار ما با عمل ما به اصطلاح معادله دو سویه دارند. هر مقداری که انسان اعمال پلشت انجام میده، افکار پلشت هم براش باز تولید میشه، باز تابش اینه. هر مقداری که افکار پلشت میاد، اعمال پلشت هم میاد. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. بارها گفتیم عاقبت اونهایی که اعمال زشت انجام میدن اینه که افکار زشت هم براشون میاد، همه چی رو انکار میکنن. عاقبت اونهایی که به کفر عقیدتی میرسن، کفر عملی است. این تناسب دقیقا دو طرف است نسبت. فرمود این افکار موج موج میاد تو وجودشون، من فوقه سحابون. حالا من اینجا یه نکته رو باز حیفم میاد نگم خدمت دوستان. ببینید بحث فنیه و همدلله اون هوشیاری و التفات در همه دوستان عزیز هست که ما رو به حرف وادار میکند. ببینید برای دیدن چند تا شرط اساسی وجود داره، اینو فلاسفه طبیعی، فلاسفه الهی به زبانهای مختلف میگفتن. بین بوحنیفه و بهمنیار و ابو عبیده جوزجانی، این دو شاگردش، بحثای مفصلی در عالم نور بوده و المرایا. گاهی برای دیدن چه چیزی لازم است؟ اولین چیزی که برای دیدن لازمه دستگاه دیدن است، یعنی قوه دقیق بینایی. ما تو چشم بینا و بصیرت سالم نداشته باشیم که نمی‌بینیم. بالاخره این چشم اگر دچار مشکل شد دیگه کارمون تمام است دیگه. پس اول چشم. اما برای دیدن چشم کافی است؟ نه، شما شیء مرئی می‌خواید، باید چیزی باشه که ببینیدش. و اینجا چیزی نبود که نمی‌بینید. خب اون شیئی که میخواییم ببینیم باید شرایطی داشته باشه، ابعادی، طولی، عرضی، عمقی که ما بتوانیم اون رو ببینیم. این دو. سومین ویژگی که برای دیدن وجود داره اینه که فضا سومیش به ترتیب اگر بگم، اون شیئی که میخواییم ببینیم در فاصله کانونی ما قرار بگیرد. اگر شما یه شیئی رو آوردید نزدیک، نزدیک نمیبینید. اگر بردید دور دور از فاصله کانونیتون خارج شد، دیگه نمیبینید طبق قواعد فیزیکی. این سه. چهارمین ویژگی که وجود دارد وجود نور در فضا برای دیدنه. این اون بحثی بود که بوحلی سینا دوست داشت اختلاف داشتن که آیا نور از چشم بر اشیا میتابد یا از اشیا بر چشم میرسد. بحثای فنی دارن اینا رو بعضی از بزرگان تو کتابا در آوردن، خیلی نکات عجیبی در میاد ازش. برای دیدن یه شی چهارمین وجهش اینه که نور وجود داشته باشه، یعنی نور بتابه به سطح این. علت این که الان کتاب من دارم میبینم چیه؟ وجود نور که تابیده سایه روشن میکند، من این رو میبینم. حالا یا شی خودش مثل این لامپ منیره دارم میبینمش، یا مستنیره مثل این کتاب نور رو میگیره من دارم میبینمش. اگر یه شی رو بخوایم ببینیم باید نور داشته باشه. حالا یا منیر خودش نور داره یا مستنیر نور میگیره ما میبینیمش. این شو چند تا؟ 4 تا. پنجمین فاکتوری که در دیدن مهمه، اگه نباشه دیدن نمیشه، فقدان حجاب. خب چشم هست، شی هست، ابعاد فیزیکی هست، فاصله کانونی هست، نور هم وجود داره. اما یک کسی اومده از پشت چشماشو گشته، دستاشو گشته و چشمای شما میگه حالا من کیم؟ حالا صداشم بنده خدا میگه حالا من کیم؟ مثلا بگو من کیم؟ حالا منی که روز بهتون دادم من کیم؟ گاهی بنده خدا بوده در گذشته، مثلا میدونید که از داخل پرانتز فراموش نشه، بس یکی از مکروهاتی که در اسلام وجود، انشاد و زاله در مسجد، یعنی که در مسجد بیان گمشده ها رو صدا بزنن. از دیرباز این کارو میکردن، می آمده این مکبر وسط نماز می گفته آی مردم، هر کسی که یک تسبیح شاه مسعودی پیدا کرده که یک دانه شکسته و اون دست اصلیش هم نیست و بندش هم قرمز و نمیدونم فلان، حالا بیاد نشانه هاشو بده بگیره. مثلا فرض بفرمود گاه می آمده اینطوری معرفی می کرده، دست به سر معرفی می کرده. وقتی این حجاب ایجاد شد مقابل چشم شما، دیگه شما نمی بینید. پس ما 5 تا شرط برای چی داریم؟ برای دیدن داریم و الا نمیشه. تو این تشبیه عجیب الهی 5 تا شرط برداشته میشه. در اعمال کافر میشه ظلمت رو ظلمت، او که ظلمات چشمی نیست که بخواد ببیند. فی بحر لجی، شرایط برای دیدن اصلا وجود نداره. یقشاه و موجون من فوقه، موجون به من فوقه سحابون، حجاب هم اومده از بیرون. ببینید جان کافر ظلمانی، عمل ظلمانی، تیره، اصلا نور نمیگذره بیاد. شما در آیات دیگر قرآن میخوانید، در تشبیهات سوره مبارکه بقره، که اتفاقا خدا اونجا هم از آب و خاک میگوید، از آب و آتش تمثیل میزند و اینها بحثایی داره که نمیشه گفت الان خدمت دوستان که چطور خدا اونجا آب و آتش رو میاره، اینجا آب و خاک رو میاره. در این تشبیهات کافرانه فوق العاده اینا بحثای پیچیده فنی داره، توجه داری؟ اونجا هم میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، ادراکات محلش بسته میشه، میشه ظلمانی. کسی که رفت تو دریا صدا رو میشنود؟ چه کسی بود صدا زد سهراب رو میفهمه؟ نمیشنوه. کسی که رفت تو دریا 10 متر 100 متر 50 متر زیر آب داد بزنه که آی آدم ها که در ساحل نشستید، به جای نیما بیاد ما رو صدا بزنه که نجاتش بدیم، میفهمیم؟ صداش میاد؟ امواج میاد؟ نه. یعنی وقتی رفت درون این ظلمت فکر انسان، ظلمت نفس، دیگه دریچه های فهمش چی میشه؟ بسته میشه، بسته میشه عزیزان. لا اله الا الله. یکم من اینا رو ملموسش بکنم رو زندگی خودمون. بله ببینید، واقعا وقتی که انسان جانش تغذیه نور نمیشه و افکار ظلمانی میاد، دیگه بدونین دریچه های فهم و درک و تحلیلش به روی حقایق بسته میشه. تجربه دارید با این افراد؟ 2 کلمه حرف حساب میزنید، خدا میدونه هیچی نمیفهمن. با کمال روزخو هیچی نمیفهمن، یعنی اصلا مات نمیشه. چون میگید این تو عالم نفس خود، میگید این آقا یک جو هم عقل نداره، این چیه این اصلا؟ من نه بپذیر، واقعا همین اتفاق افتاده، یک جو عقل نیست. یعنی یه دریچه های فهم چی میشه؟ پلم میشه، منصد میشه. آن چیز وعده خدا داره میگه دقیقا این رو. این ظلمت های متراکم درون دریچه های فهم رو بسته است. حالا من فوقهی صحابون، حجاب گفتیم برای حجاب مقابل دیدن، حالا حجاب های بیرونی هم میاد. رفاقت ها هست، همپالگی ها هست، رفیقی گرما به گلستان ها هست، وساوس بیرونی و خارجی شیاطین انس هست. تمام اینها میشه من فوقه صحابون، من فوقه صحابون. میاد سایه میافکنند و کاملا روی کار رو میگیرند. ظلمت نفس، مجدد مرور کنیم. نفس خود تاریک و تیره. بخواید عزیزان در این شب و روزها، و حمدالله اینا خداوند در آیات شأن و حال کافران رو میگه، میدونیم او که ظلمات فی بحر لجین، اما دست رو در این شب و روز به درگاه است باری تعالی دراز کنید، وقت دعاست. خوندیم پیامبر فرمود در اوقات صلات و نمازتون در این ماه بهترین اوقات است که دستتون رو بلند کنید. بخواید از خداوند اللهم الحقنی به نور عزك الابد حتی اکون لک عارفا و همسواک منحرفا. چه میگوید وجود ما به حضرت مولا؟ خدایا بده نور به دل من، خدایا بتابان خانه دل ما را، از کرم امارت کن بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. بخواید فارسی بخواییم، نمیخواد من عباراتون، خدایا نور بده به دل من، خدایا ظلمت دل من روشن کن، خدایا چشم من رو باز کن. اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي. بخواهید از پروردگار که نور به دلمون بده عزیزان، که ظلمت نیاد تو وجودمون. این ظلمت که میاد متراکم میشه، بعد سنگین میشه، نمدیست که زیر آب داره میره. فرمودی نفس ظلمت، نتیجه این که مستعد میکروب کجا رشد میکنه؟ تو فضا که نمور تاریک. حالا منفوقی این موجون، هی وسوسه ها، افکارشون هی میاد، هی میاد، هی میاد. نسبت به خدا و خلق، وسوسه ها میاد. من فوره این صحابون در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. نتیجه میشه این انسان میل به کی پیدا میکنه؟ به کسانی هم پالگی خودش. من فوقه این صحابان دیگه این میل نداره، اصلا هماهنگی نداره با خوبان بنشینه، اصلا منزجره. توی جایی که صحبت فضیلت و خیر و کمال و معنویت اصلا دیر میشه بلند شه، نمیتونه بنشینه تعمل کنه اصلا. من فوقه این صحابان حالا شد همش و همچی ظلماتون، بعضها فوق بعض، پناه به خدا میبریم، شد ظلمت بالای ظلمت، ظلمت بالای ظلمت، در حدی که اذا اخرج یده لم یکد یراها، دستشو بیاره بالا نمیبینه. این مشبهون به مشبه چی؟ در حدی که هرگز عمل خودش رو و رفتار خودش رو و قباحت خودش رو نمیتواند تشخیص بدهد و ببیند زشتی های خودش رو. اگر به دقت به این دو مثال نگاه کنیم، والذین کفروا اعمالهم که دیشب گفتیم او کظلمات فی بحر لجین، گاه حس میشه که خداوند مثل اینکه اینها رو به نوعی تنوع کافرین رو هم تو این مثال ها برای ما نشون میده. گروهی از کافرانن که عزیزان در کفرشون فرو رفته، لجوجانه، مستمر و مستقرن در کفرشون، اون گروه اول. گروه دوم جمعی از کافرانن که اینها اتباع و کل نائق یمیلون مع کل ریح، اینها یک گروهی هم که تزلزل دارند. اون گروه اول مثل این که جهلشون جهل مرکبه، همیتو دارن میرن، نمیدانن و نمیدانن که نمیدانن، در جهالت و جهل خودشون دارن ترکتازی میکنن میرن. گروه دوم متزلزلند، اینها این سو اون سو میزنند، اما این ظلمت‌های درونی رهاشون نمیکند به دلیل اینکه دست بر نمیدارند. اذا اخرج یده لم یکد یراها، هیچ تشخیص نمیدن. ببینید، شکر کنید خدا را. میدونم به لطف الهی این حال روز دوستان عزیز به حمدالله همه جمع است که وقتی شما یه خطایی انجام میدید، یه دروغی میگید، تا 24 ساعت راهاتون نمی کنه، میگید چرا این دروغ من گفتم. یه خطایی ازمون سر میزند، یه بیرحمی میکنیم، یه ظلم ناروان یه جا میکنیم، بزنمون به بچه‌مون، به یه کسی، نمیدونم، یه خطای کاری انجام میدید، میان خدا میدونه بعد از یه ماه پیش ما عشق میریزم، یا چه کار کنم؟ فراموشم نمیشه این کار، چجور میشه اصلاحش کنم؟ میدونید این چه عنایت بزرگ الهیست که وقتی دستش رو انسان بالا میاره میتونه ببینه، خطاشو میتونه ببینه. این چه لطف بزرگ خداوندیست به وجود انسان. تا کسی که کرور کرور زشتی و خطا انجام میداد، اصلا نمیبیند که زشتی آن را ببیند و قباحت آن را بفهمد. این لطف خداست تو وجود انسان که آدمی بعد از اینکه خطای ان نشانه های مؤمن اینه که هنگامی که زشتی انجام میدهد تسعه و آثارش در وجودش میاد، هنگامی که خیر انجام میدهد تسره و حسنه انجام میده، شادمانیشو میفهمه، اصلا رضایتمندی تو وجودش میاد، خیلی شکر داره. اینا فرمود را اخرج یده لم یکد یراها، و در پایان و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، و هر کسی که خدا برای او نوری قرار ندهد، هیچ سهمی از نور و هدایت برای او متصور نیست. برمیگردیم به اول بحث، انسان وجود ربطیست. اگر ما متصل شدیم به خداوند، به هدایت الهی، به لطف الهی، به صفات الهی، به حمایت الهی، به هدایت الهی، وجود پیدا میکنیم عزیزان، کمال پیدا میکنیم، هستی پیدا میکنیم. اگر منقطع شدیم از فیض خداوند، لطف خداوند، نور الهی، هدایت الهی، میریم تو این ظلمت های متراکم، دیگه هیچی نیستی، دیگه هیچ ارزشی برای انسان باقی نمیماند و نوری در وجود او باقی نخواهد ماند. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. خب این دو تشبیه زیبا رو مطرح فرمود حضرت باری تعالی، و این قسمت میشه بگیم این فصل، یعنی از اول آیه نور تا اینجا، این چند آیه بسیار سنگین به پایان میرسد. اما میریم توی فضای دیگری در آیات شریفه و یکی از پر هیمنه ترین آیات این سوره رو میبینیم. علم ترن الله یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر صافات کلون قد علم صلاته و تسبیحه. آیا نمی‌بینی پیامبر که تمام این آسمان و زمین، هر آنچه در آسمان و هر آنچه در آسمان و زمین است تسبیح خدا می‌کند؟ حتی این پرندگان بالای آسمان، همه این موجودات می‌دانند. این خیلی پیچیده که متعلشان بگیم، همه علم دارند، آگاهند به تسبیح خدا و به صلات برای خدا. یعنی چه؟ همه اینا نماز خدا رو می‌دانند. این چیه؟ دنیا چه خبر است؟ ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ انشاءالله دیگه این آیه میماند که ورود نمی کنم، که دیگه کل آیه رو مستقلن فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا با کوتاه نگرداند.